بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. و اما علی العام فتصویر الجامع فی غایة الاشکال فما قیل فی تصویره او یقال وجود. فرمودند که ما که صحیحی باشیم که عملی، این مقدار برای ما مسلمه که الفاظ عبادات جزء الفاظ متحد المعنا هستند، یعنی جزء الفاظی هستند که بیش از یک معنا ندارند. بنابراین ما که صحیحی باشیم چه اعمی، میبایست بتوانیم یک معنا برای این الفاظ ارائه کنیم که اون یک معنا بنابر صحیح جامع بین افراد صحیحه و بنابر اعم جامع بین افراد صحیح و فاسد. فرمودن صحیحی ها می توانند چنین جامعی رو ارائه کنند. برهانی که دارند این است که بر تمام افراد صحیح یک اثر مترتب می شود. وحدت اثر کاشف است از وحدت مؤثر. پس این اثر واحد اثبات میکنه که بین افراد صحیح یک اشتراکی وجود داره. این برهان بر وجود اصل چنین جامع. چگونه از این جامع تعبیر میکنیم؟ فرمودن با اشاره به آثار میگیم اون چه که ناحیه از فحشا و منکر است مثلا در نماز، اون چه که سپر در برابر آتش است مثلا در روزه. این اشکال هم که جامع یا مرکب یا بسیط باشه یا مطلوب یا ملزوم مطلوب، در نهایت جوابی که دادن این شد، فرمودن جامع بسیطه نمرکب. بنابراین اشکال نکنید که هر ترکیبی رو در نظر بگیریم برای بعضی ها صحیحه برای بعضی ها فاسده. و ملزوم مطلوبه نه مطلوب، که این سه تا اشکال رو بکنید. پس فقط یه اشکال وارد میشه و اون این که چرا صحیحی ها براعتی هست در حالی که باید احتیاطی باشن، چون برابر این تصویر شک در اجزا و شرائط از قبیل شک در محصله با علم به تکلیف. از این هم جواب دادن، فرمودن اگر سبب و مسبب دو تا وجود داشته باشن در خارج و سبب مردد باشه امرش بین اقل و اکثر، اونجا باید احتیاط کرد، چون شک در سبب در این گونه موارد موجب شک در مسبب نمیشه، چون دو امرن در خارج. اما اگر در خارج یکی بودن، در این صورت شک در سبب و مسبب با یکدیگر تلازم داره، شک کنم در سبب باعث شک در مسبب میشه، چون شک سرایت میکنه به مسبب، شک منتقل میشه به اصل تکلیف، میشه مجرای براءه. این فرمایش معلوم است. بعد از این میخوان جامع رو بیان کنند بنابر اعم. ما این بحث رو ابتدا به شکلی که معلوم آخون فرمودن میگیم، بعد انتهاش انشالله بعضی نکته های مربوط به این بحث رو عرض میکنم، چون که این بحث الان اگر بعضی نکته ها رو بگم شاید باعث تشویش عقل‌هایی بشه. بنابر اعم، آیا میتوان جامعه ارائه کرد؟ خوب دقت کنید یعنی چی؟ یعنی بنابر اعم ما میخواییم بگیم صلات وضع شده مثلا برای این معنی که این معنا هم در نماز صحیح محققه هم در نماز باطل، این معنا در هر دو هست. به همین دلیل هم به صحیح میگیم نماز هم به باطلش میگیم نماز. اون معنایی که جامع هست چیه؟ مرحوم آخون میفرمایند تصویر جامع بنابر اعم مشکل است و چند وجه رو میگن برای تصویر جامع بنابر اعم به همه رو رد. وجه اول برای تصویر جامع بنابر اعم بیان است که مرحوم میرزای قمی فرموده بگیم لفظ عبادت وضع شده است برای بعضی از اجزا و شرایط. مثلا در نماز لفظ صلات وضع شده است برای ارکان، البته این که گفتن ارکان به عنوان مثال ها، کلیش همین است که عرض کردم که بگیم الفاظ عبادات هر کدام وضع شدن برای برخی از اجزا و شرایط اون عبادت. مثلا صلات وضع شده برای ارکان، یعنی هر جا که ارکان نماز حاصل شد به این میگن نماز، چه حالا صحیح باشه چه فاسد باشه. و هر جا ارکان نماز حاصل نشد دیگه به این نماز گفته نمیشه. مرحوم آخوند میفرمایند چنین تصویری از جامع غلطه، اشکال داره. اون اشکالات عبارتند از یک، جاهایی هست که جامع محققه، این جامعی که این آیین ارائه کردن مثلا ارکان، در این حال عنوان صلات صدق نمی کنی. مثلا در همین نماز اگر کسی فقط ارکان نماز رو اتیان کنه، فقط یک عملی انجام بده مشتمل بر خصوص ارکان، نیت مثلا تکبیرت الاحرام، رکوع، سجده، فین، مثلا اونی که ارکان باشه، آیا به این میگن نماز میخونه؟ به این میگن این آقا مشغول صلاته؟ مرحوم آخون فرمان نه، اگر فقط ارکان رو اتیان کنه هیچ چیزی غیر از رکن نیاره، یه قرائتی یه ذکری یه چیزی غیر از رکن، ارکان اجزا و شرایط دیگر غیر از رکن رو نیاره، بهش عنوان صلات اصلا صدق نمی کنه. این اشکال اول که بعضی جاها این اجزاء مخصوصه مثلا ارکان هست ولی عنوان نیست. از اون طرف بعضی جاها این اجزاء مخصوصه نیست، یعنی لااقل بعضی هاش نیست و در این حال عنوان هست. مثلا کسی رکوع رو که جز ارکانه مثلا به جا نیاره در نماز، حالا یادش بره ولو، حالا اون مهم نیست که عمدن به جا نیاره یا سهوًا، خب اون که اصلا نداره، بله مشتمل نیست، اون اشکال دیگه است، درست نه، حالا تو همین نمازهایی که مشتمله اگر کسی به جا نیاره این رکن رو، حالا یا عمدن یا سهوًا مهم نیست، در این جهتش ما کار نداریم، ولی ما بقی اجزای نماز رو همه رو اتیان کنه، یعنی ما بقی ارکان رو اتیان بکنه، میگن نماز خون، ولو میگن این نماز نماز باطله. ما در صحت و بطلان بحث نداریم، الان ما اعمی هستیم، بنابراین بحثی که الان داریم میکنیم روی اعم داریم بحث میکنیم. به این میگن صلات، ولو صلات باطل باشه، در حالی که مشتمل بر اون اجزای مخصوصه نیست، یعنی بعضی هاش رو نداره. یعنی بعضی از ارکان اگر بود صدق میکنه، خب این که اشکالش بیشتر میشه، که مثلا اگر یه دونه رکوع رو فقط یه کسی یه دونه رکوع بکنه بهش میگن نماز داره میخونه، نماز باطل، چون یه دونه از ارکان هست، این که نیست از نماز. اونا گفتن مجموعه چند تا جز لااقل، مثلا ارکان، مرحوم آخون فرماد ما با مواردی برخورد میکنیم که اینا هست صدق عنوان نیست، اون اشکال اول، با مواردی برخورد میکنیم که بعضی از اینا نیست لااقل و در این حال صدق عنوان هست. اشکال سوم میفهمه، حالا از اشکال اول و دوم صرف نظر کردیم، اب نداره، فرض کنید که اون دوتا اشکال نیست، بنابراین مبنا لفظ صلات وضع شده برای چی؟ برای مجموعه ارکان. حالا اگر کسی نمازی میخونه که مشتمل بر ارکان هست و غیر رکن، ما به مجموع میخواییم بگیم صلات، این استعمال ما حقیقیه یا مجازی؟ لفظ صلات وضع شده برای چی؟ برای خصوص ارکان، اما این عملی که من انجام دادم مشتمل بود بر ارکان و اجزای غیر رکن. نماز صحیح که ما میخونیم که همش که ارکان نیست، شامل ارکان است و غیر ارکان، قرائت هم مثلا توشه که قرائت جز ارکان نیست. خب الان اگر به این عمل ما بگیم صلات، مثلا به این نماز صحیحی که میخونیم بگیم صلات، این استعمال ما حقیقی یا استعمال مجازی؟ مجازی، از قبیل استعمال لفظ موضوع للجزء در کل، چون الان ارکان جزئی از این کلیست که ما اتیان کردیم. مثلا ما اتیان کردیم به 15 جزء که 5 تاش رکن، مثلا الان به اون 5 تا با هم میگن نماز، حالا من دارم به 15 تا میگم نماز، این میشه استعمال مجازی از قبیل استعمال لفظ موضوع لجو در کل، در حالی که اعمی ها ادعاشون اینه که لفظ صلات برای معنای وضع شده که صحیح و فاسد افراد اون معنا هستند، یعنی نسبتشون نسبت کلی و جزئیه، مثل لفظ انسان و زید و عمرو بکر، که انسان کلیست برای زید و عمرو بکر. پس الان این جامعی که ارائه کرده مرحوم میرزای قمی نمیتونه تأمین کنه اون چرا که هدف اعمی هاست، باید یه جامعی ارائه کنه میرزا یا هر کسی که میخواد تو این بحث جامع بده، باید یه جامعی ارائه کنه که نسبت بین اون جامع و افراد صحیح و فاسد نسبت بین کلی باشد و فرد، نه نسبت بین جزء و کل. که اون جزئی از این کل باشه. این سه تا اشکال است که ایشون بر جامع به تصویر اول وارد میکنه. عبارت رو دقت کنید تا برسیم به تصویر دوم. و اما علل اعم، یعنی بنابر نظریه اعم، فتصویر الجامع فی غایت الاشکال، این که ما بتوانیم یک معنا برای نماز ارائه کنیم مثلا که هم شامل افراد صحیح باشه هم شامل افراد فاسق، فی غایت الاشکال. فما قیل فی تصویر جامع بنابر اعم او یقال، یعنی یمکن ان یقال، یعنی اون چه که قائل دارد یا میشه گفت ولو قائل نداشته باشه. فما قیل او یقال یعنی یمکن ان یقال، اون که میشه گفت حالا ولو کسی نگفته باشه. دو جو، احد ها ان یکون جامع عبارتن ان جملت من اجزاء العباده، تعدادی از اجزاء عبادت جامع باشه، یعنی لفظ وضع شده برای تعدادی از اجزاء عبادت. این کلیش، مثلا اگر نماز 15 تا جز داره برای 4 تاش 5 تاش وضع شده لفظ صلاه. کل ارکان این مثال ها، کبراش این بود که بگیم یه نماز، یه روزه، یه حج که تعدادی اجزا و شرائط داره، لفظ صلات، صوم، حج وضع شده برای تعدادی از این اجزا، نه برای همه، برای چند تاش. مثل ارکان در نماز، تو چاشی بگه مثلا صلات وضع شده برای فقط ارکان که برخی از اجزا و شرائط نماز هست. این باید اون دیگه تعیین موضوع اللهه که اون بحث دیگریست که اگر به اونجا برسه باید به تبادر مراجعه کنیم که بگیم مثلا متبادر از لفظ صلات این معنا هست یا نه. الان ما هنوز به اون بحث نرسیم. اون بحث از بدن فقهیه که اگر کسی اعمی شد و گفت که مثلا صلات وضع شده برای بخشی از اجزا، حالا این سوال پیدا میشه که کدام اجزا، باید بره ببینه متبادر از صلات چند جزئه، اون میشه موضوع الله لفظ صلات. ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم. الان ما بحثمون اینه که اصلا این آقای اعمی میتونه یه جامع ارائه بده به عنوان فرض، میتونه اصلا بگه صلات وضع شده برای بعضی از اجزا، حالا اون بعض چیه؟ ما الان محل بحثمون نیست. اگرم میگیم ارکان به عنوان یه مثال فقط برای تقریبه، مهم نیست، شما بگو ارکان نیست، مثلا صلات وضع شده برای قرائت، رکوع و سجده، برای این سه تا جور.
وقتی اونا این مطلب بگن خب اشکالایی که معلوم آخون کردن بر همین ارکان رو که وارد کردن،
نه فرق نمی کنه. باز اونجا میگیم بر این سه جز به تنهایی عنوان صلات صدق نمی کنه. اگه بعضی از این اجزا نباشه ولی اجزای دیگه این نماز باشه، عنوان صلات صدق میکنه. این اشکال اول. دوم، اطلاق لفظ موضوع برای سه جز بر 15 جز مثلا از قبیل اطلاق لفظ موضوع برای جز در کل، یعنی همین اشکال ها دوباره تکرار میشه. بله، کل ارکان فی الصلات مثلا، و کان زائد علیها، یعنی زائد علی این جملت من اجزاء العباده، بر این بخشی که در موضوع له معکوزه، کان زائد علیها معتبرن فی المأمور به، مثلا نماز غیر از ارکان اجزا و شرایط دیگری هم داره، اما اون اجزا و شرایط دیگه در اسم نماز دخالت نداره، یعنی بدون اونها هم باز به این میگن نماز، ولی اون اجزا و شرایط دیگه در مأمور به دخیله، اگه کسی یه دونه مثلا نماز بخونه بدون قرائت، عمدن قرائت رو ترک کنه، نمازش باطل. ولو نماز باشه، ولی میشه نماز باطل. پس زائد بر اون جمله از اجزا و شرائط معتبر خواهند بود در مأمورون به لافل مسما، اما در مسما معتبر نیستن. یعنی اونا باشن یا نباشن به این میگن نماز. ارکان اگر بود مثلا، سایر اجزا باشن یا نباشن به این میگن نماز. ارکان اگر نبود دیگه به این نماز نمیگن. اسم تابع ارکانه. اگر این چند تا بود بهش میگن نماز، نبود بهش نمیگن نماز. ولو با وجود اینها ممکنه نماز باشه، اما نماز باطل، نه اینکه حتما نماز. چرا؟ معتبر در مسما نیست، یعنی بودن یا نبودن اون اجزا در صدق این عنوان دخیل نیست. قرائت باشه یا نباشه به این میگن نماز. نگفتن که حالا وقتی که قرائت هست بهش میگن نماز، اطلاق حقیقیه که معلومه. اگر به موضوع لا ارکانه ولی اگر اطلاق کنیم بر مجموع موضوع لا و غیر ما و زهلا، استعمال حقیقیه یا مجازی؟
باید
جمله میخوان بگن
که
بازم حیثی به این رفت که رفتی نداره. میخواد بگه سایر اجزا در موضوع له نیست. بچه ها میگی نتیجه میگیریم که پس بر مجموع این اجزا و سایر اجزا اگر اطلاق شد این استعمال حقیقیه؟ این که درست عکس این نتیجه میگیریم. ایشون میخواد بگه پنجتا جز مثلا در موضوع له دخیله، غیر این دیگه در موضوع له دخیل نیست، ولو در مأمورون به دخالت داشته باشه. حالا وقتی من استعمال میکنم غیر از این چند تایی که موضوع لحن چیز دیگری هست، استعمال لفظ در مجموع ماوز اله و غیر ماوز اله، استعمال حقیقی و مجازی. مجموع به ما و مجموع تو وضع نداره، میشه استعمال مجازی دیگه. و فیه ما لا یخفا، در این بیان اشکالی است که بر شما مخفی نیست. چرا؟ یک، فإن التسمیه بها، مثلا نماز، تسمیه به نماز، حقیقتا لا تدور و مدار الارکان. تسمیه به نماز واقعا دائر مدار ارکان نیست. بعضی جا ارکان هست بهش نمیگن نماز، بعضی جا ارکان نیست بهش میگن نماز. ضرورت صدق الصلاة مع الاخلال به بعض الارکان، بداهت صدق عنوان صلاة با اخلال به بعضی از ارکان، مثل اون نمازی که میگفتن صدام در حرم امام حسین خونده بود بدون رکوع، بودن نماز بدون رکوع خون، نماز باطل خون، نماز صدق میکنه. بل این اشکال اول، بل و عدم صدق، عطفه به صدقه، یعنی ضرورت عدم صدق، عدم صدق علیها یعنی علی الارکان مع الاخلال به سائر الاجزا. اگر فقط ارکان رو اتیان کنه، هیچ جزء دیگه نیاره، مثلا به این نمیگن نماز، این چه کاری بود تو میکردی؟ این رکوع اینا دعا میخوندی؟ و عدم صدق یعنی ضرورت عدم صدق علیها یعنی عدم صدق صلا علی الارکان، عدم صدق صلا علی الارکان مع الاخلال به سائر الاجزاء و الشرائط عند الاعمی. یعنی حتی خود آقای اعمی هم قبول داره که اگر این آقا فقط اتیان به ارکان بکنه بهش نمیگن صلا. این دوتا اشکال. مع انه، اشکال سوم، ما انه یلزم ان یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به، استعمال لفظ صلات در اون چه که مأمور به هست، که مأمور به مشتمل است مثلا بر ارکان و غیر ارکان. نماز، نمازی که ما امر بهش شدیم هم درش ارکان هست هم غیر ارکان. غیر ارکان فرقش با ارکان اینه، که اگر سهواً ترک بشه نماز باطل نیست، ولی اگر عمدن اونا رو ترک کنیم باز نماز باطله. پس اونا در مأمورون به دخیله. حال اگر الان ما استعمال کنیم لفظ صلات رو فیما هو المأمور به، در اونی که مأمور به اجزائه و شرایطه، یعنی با تمام اجزا و شرایطش که مشتمل بر ارکان و غیر ارکانه، این استعمال حقیقی یا مجازی؟ استعمال لفظ در مجموع ما و زعله و غیر ما و زعله مجازی.
خب
جزء رئیسه مصحح
باز حقیقیه.
نه نه، این مصحح مجازه، نهایتش مصحح مجازه. لفظی که وضع شده برای جزء رئیسی استعمالش در کل جایزه، یعنی این مجازش مقبوله. نه حقیقته،
در حال تعالی
نه ببینی، لفظ وضع شده برای معنایی، الان استعمال شده در اون معنا به اضافه معنای دیگه، این مجموع الان موضوع له هست یا نه؟ نیست دیگه، بخشش موضوع لهه. مثلا دست رو الان وضع کردن برای این، حالا اگه به کل پیکره بدن آدم بگن دست، این استعمال مجازی یا حقیقی؟
مجازی.
ما همین داریم میگیم خوبش، اگر عضو رئیسی باشه استعمال مجاز صحیحه، اگر غیر رئیسی باشه میگن غلطه. اصلا به آدم نمیشه گفت دست، ولی به آدم میشه گفت گردن. این بحث گردن، رقبه میشه گفت. چرا؟ چون رقبه عضو رئیسی است، اما دست نمیشه گفت چون دست عضو رئیسی نیست. اون بحث نمیخوام بگن که اگه گفتی گردن استعمال حقیقیه، میخوام بگن مجاز صحیحه در مقابل غلط، چون به هر حال لفظ الان استعمال شده در غیر موضوعه، این که معلومه. ما انه یلزم ان یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به به اجزائه و شرائطه مجازا عنده، یعنی عندل اعمی، و کان من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فی الکل، از قبیل استعمال لفظ موضوع للجزء میشه در کل، لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی، از قبیل اطلاق کلی بر فرد، از قبیل اطلاق کلی بر مصداقش نمیشه، فرد و جزئی عطف تفسیری است، کما هو واضح. ولا یلتزم به القائل بالعام، قائل به عام به این ملتزم نیست، یعنی قائل به عام میگه نماز وضع شده برای یه معنایی که نسبتش به افراد صحیح و فاسد نسبت کلیست به مصادیق، نه جزء به کل. فقط الان قاعده بنابر مبنای آخوند اشکالی نیست، حالا بعد میگیم که این بیان اشکال داره، ولی فقط اشاره به اشکالی نیست تو تعبیر آخوند، چون بعدش هم دوباره این اشکال الان تکرار میکنن در جامعه دوم. نه، مرحوم آخو میخواد که هر چند تا جزء معینی که بگی همین اشکالات وارده، چون شما ارکانو بردار، مثلا دو تا از ارکانو بگو یه دونه غیر رکن، باز دوباره ایشون همین اشکال، دو سه تا غیر رکنو بگو یه دونه رکن، باز دوباره ایشون همین اشکال. چون میگه شما نمیتونی به یه مجموعه خاصی از اجزا اقتباس کنی بگی این چهار تا جزء، حالا چه ارکان باشه چه غیر ارکان باشه چه مجموع ارکان و غیر ارکان باشه، بگی این چهار تا هر جا بود بهش میگن صلات، هر جا نبود بهش نمیگن صلات. نه، باز میبینی بعضی جا هست بهش نمیگن، بعضی جا نیست بهش میگن، اشکالی نیست.
آخوان میخواد دو تا رو قبول نکنه، در حالی که حقیقت دیگه، یعنی استعمال لفظ موضوع برای کل در جون اینا هم حقیقته. مثلا تو به زید بگید انسان،
به این لفظ موضوع کل در جز استعمال کردن، انسان و زید کل جز این یا جزی کلی؟ نه ببینیم مخلوط نشه بس، یه کل و جز ما داریم، یه کلی و جزئی، جز و کل که دوباره همون، یه کل و جز داریم، یه جزئی و کلی. قبلا اصلا گفتم حتی اطلاق لفظ موضوع للکلی در فرد باز این استعمال مجازیه. نه اینی که ما قبلا گفتیم از حضرت امام رضوان الله علیه اینقدر نرم کردیم، گفتیم اونی که حقیقته این است که لفظ رو استعمال کنیم در کلی تطبیق کنیم و فرد بستا لفظ برای اون معنایی که وضع شده اگه در خود اون معنا استعمال بشه میشه حقیقت، در غیر اون، حالا اون غیر میخواد فردش باشه، میخواد کلش باشه، میخواد جزءش باشه، میشه استعمال مجازی. خوش در غیر گاهی برای غلطه، یعنی اصلا مصحح نیست، گاهی مصحح هست میشه مجاز. حالا لفظی که وضع شده برای 10 تا جزء اگه در 5 تاش به کار ببریم این میشه چی؟ مجاز، از قبیل لفظ موضوع للکل در جزء. عکسش لفظی که وضع شده برای 5 تا جزء اگر استعمال کنیم در 10 تا میشه مجاز، از قبیل استعمال لفظ موضوع للجزء در کل. چه معلوم آخون میگه اینجا از این قبیل میشه، اشکالی نیست.
برای این
بچه‌ها
اصلا مورد صحیح نداره،
نه دیگه، ایشون میخواد بگه نداره دیگه، اشکال همینه دیگه. ایشون میخواد بگه تو عبادات شما هر چند تا جزء رو بیاری بگید آقا این 3 تا 4 تا 5 تا تو نماز روزه هر جا بگید اینا دیگه هر جا باشن بهش میگن صلات یا صوم یا حج، نباشن بهش نمیگن. معلومه آخون میگه نه، باز ما میبینیم بعضی جا هست که بعضی از اینا نیستن بهش میگن صلات صوم حج، یا بعضی جا هست همشون هستن باز بهش نمیگن صلات صوم حج. ثانی ها جامعه دوم، کسی ببینه اون بیان اول غلطه، خب بیاید یه بیان دومی میده که این بیان رو مرحوم شیخ نسبت دادن به بعضی از قائلین، به عام به بسیاری از قائلین، گفته آقا ملاک اجزاء خاص نیست که شما بگید چند تا جزء خاص اگر دست بگذاری روش اون اشکال وارد میشه، که بعضی جاها این اجزا هستن صدق نیست، بعضی جاها اینا نیستن و صدق عنوان هست. ملاک معظم الاجزاء، مثلا نماز فرض کنید یک نماز کامل 15 جزء داشته باشه، اگر کسی یه عملی انجام داد که 11 تا جزء داشت از اون 15 جزء بهش میگن نماز. حالا اون 4 تا جزء ترک شده هر چی میخواد باشه، یعنی این 11 تا جزء که میگیم 11 جزء ثابت نیست که این 11 جزء خاص، نه از این مجموعه 15 جزء 11 تاشو که آوردی عنوان هست. مثلا فرض کنید نماز نیت داره، تکبیرت الاحرام داره، قرائت داره، رکوع داره، سجده داره، قنوت داره، تشهد داره، سلام داره، قیام داره، شما از اینا مثلا 5 تاشو بیاری 6 تاشو بیاری تعداد نصف بیشتر به اصطلاح معظم اجزا بهش میگن نماز. حالا اون چندتایی که آوردی مثلا نیت باشه، قرائت باشه، رکوع باشه، سجده باشه، تشهد باشه، یا اونایی که آوردی مثلا تکبیرت الاحرام باشه، قرائت باشه، رکوع باشه، سجده باشه، سلام باشه، اون اجزاء خاص نیست. از این مجموع شما اون معظمش رو، تعداد بیشترش رو که بیاری این عنوان صادقه. اما اگه نه مثلا از 15 جزء 2 تا 3 تا جزء رو بیاری دیگه نمیگن بهش نماز. در این بیان معلوم آخوز اون دوتا اشکال اول و دوم رو دیگه نمی کنه، چون اون دوتا اشکال اول و دوم مال اجزاء خاص بود، ای الان اصلا از اجزاء خاص دست برداشت. خب چند تا از اجزاء و شرایط که بیاد میگه عنوان صدق کرد این معلوم میشه این چند تا کافی بوده در صدقش، نکرد معلوم میشه این چند تا کافی نبود. پس اون دو تا اشکال نمیاد، ولی مرحوم با آخون میفهمان اشکال سوم به جای خودش باز مثلا لفظ صلات از اون 15 جز وضع شده مثلا برای 11 تاش 10 تاش. پس الان اگر صلات رو بر عمل مشتمل بر 15 جز اطلاق کنیم، باز میشه اطلاق لفظ موضوع للجز در کل. پس این اشکال هنوز به حال خودش دارد. یه اشکال دیگه پیدا میشه، یعنی در واقع دو تا اشکال دیگه که در شبیه این گونه موارد در فلسفه وارد کردن و این رو در واقع مرحوم آخوند از فلسفه گرفته. شبیه این بحث رو در بحث تشکیک ماهیت تو فلسفه شبیه این اشکال رو کردن، اینجا ایشون همون رو داره دوباره تکرار می‌کنه. و اون اشکالی است که در واقع میشه گفت دو تا اشکال به یک ریشه برمیگرده که اگر بخوایم به یه تعبیر بکنیم اشکال تبادل و تردد پیدا میشه. خوب دقت کنید این اشکال یعنی چی. همین الان گفتیم که مثلا از 15 جز اگر 11 جزش رو شما اتیان کردی به این میگه صلات. حالا این 11 جز اعضاش تغییر میکنه، یعنی بعضی وقتا مثلا قرائت جزء صلات هست، یعنی جزء اون چه که لفظ صلات براش درد شده، و گاهی وقتا قرائت جزءش نیست، مثلا رکوع جزءش. خب الان میبینید که شما در اجزاء خود مسما داره تبادل رخ میده، یعنی الان اون آقایی که 11 تا جزء اتیان کرد، یکی از اجزایی که اتیان کرده قرائته، این قرائت میاد داخل مسما. اون آقای دیگه که 11 جزء اتیان کرد اما اون قرائت توش نبود، مثلا رکوع به جای قرائت بود، توی این عمل این آقا رکوع میاد تو مسما، یه قرائت خارج از مسما. یعنی لفظ بعضی و در بعضی از حالات بعضی از چیزا دخیل در عنوانش هست، صدق عنوان هست، همون چیز در حالت دیگه تبدیل میشه به یه چیز دیگه عمیا دخیل میشه، یعنی اجزاء مسما تبدیل و تبدل پیدا میکنه. این مال جایی که مثلا نها 11 تا جزء اتیان کرده که 11 تا ملاک صدق عنوانه، مثلا کمتر از این باشه دیگه بهش نمیگن صلات. اگر همه اجزا رو اتیان کرد، مثلا 15 تا رو اتیان کرد، خب ما گفتیم صدق عنوان تابع چند جزئه؟ 11 تا. از این 15 تا کدوم 11 تاش بهش میگن صلات؟ کدوم 11 تا مردد میشه؟ نه؟ هر 11 تا بشه. 15 تا الان جز اتیان کرده، این 15 تا جز 11 تاشو بهش میگن نماز، یعنی نماز وضع شده برای 11 تا از اینا. کدوم 11 تا؟ این 11 تا مردده، چون 4 تا جز اضافه داره که میتونی شما اینو برداری اونو بذاری جاش، بگی این 11 تا. مثلا یه بار که حساب میکنی قرائت و جزء 11 تا حساب کنی، بار دیگه رکوع و جزءش حساب کنی، قرائت رو بذاری بیرون، حالا کدومشون عنوان صلات برش وضع شده؟ ما مردد میدیم. در حالی که موضوع له الفاظ نمیتونه درش تبادل یا تردد باشه، چون لفظ رو وضع میکنن برای یه معنای معین، اما الان لفظ صلات اصلا برای یه معنا وضع نشده. اونجایی که اون آقا 11 تا جزء رو اتیان کرد که قرائت جزءش بود، قرائت جزء موضوع له صلات بود. اونجایی که اون یکی آقا 11 تا جزء اتیان کرد قرائت جزءش نبود، جزء مثلا رکوع بود، الان قرائت جزء موضوع له صلات نیست. اینجا هم که این آقا 15 تا جزء اتیان کرده، اصلا معلوم نیست که موضوع له صلات کدام 11 تا. این هم اشکال جامعه مثلا یه مورد شما مثال بزنید که لفظ وضع شده باشه برای یه معنایی که بعضی از حالات یه جز بره یه چیز دیگه بیاد تو موضوع لفظ. الحالم که عالم خب وضع نشده برای هیچ کدوم از اجزا به خصوصه. عالم مثلا وضع شده برای اون چی که مخلوق خدا باشه. حالا اون چیز همه اینا مخلوق خدا اون عنوان کلی
اونجا مضافه
که
اینجا موضوع
لفظ
داشتن
هست
این که خصوص
این مثلا یه جواب مرحوم نایمی
رو
در نظر بگیرید. این اصلا خود شش تا بحث نداریم. ببینید ما اصلا در صحت و فساد بحث نداریم. فرض اینه که بهش بگن صلات. ملاک این. حالا چه صلات صحیح چه صلات فاسد. ما اصلا در صحت و فساد بحث نداریم. ثانی ها دومین این وجوه انتکون الفاظ عبادات موضوعتن لمعظم الاجزا بیشتر اجزا علتی اون معظم اجزایی که تدور و مداره ها تدور و مداره این معظم اجزا از تسمیت و عرفن مثلا از 15 تا اگر 8 تاش مثلا ملاک عرفی تسمیه است 8 تاش اگر 10 تاش 10 تاش اگر 11 تاش 11 تاش عدد نمیده این آقا نه عدد میده در تعداد و نه خصوصیت میده مثلا این اجزا هیچ کدومو نمیده میگه از مجموع 15 تا جز اون تعدادیشو که عرف کافی میدونه در صدق عنوان 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا هر چقدر عرف کافی میدونه فصدق الاسم کذالک یک شفا ان وجود المسما یعنی اگر جایی ما دیدیم صلات صدق میکنه معلوم میشه اون تعدادی از اجزا که عرف شرط میدونه اینجا هست و اگر دیدیم صدق نمیکنه معلوم میشه اون تعداد از اجزا نیست فصدق الاسم کذالک یک شفا ان وجود المسما و عدم صدقهی ان عدمهی یعنی عدم صدق اسم یک شفا ان عدم مسما که معلوم مسما نیست و فیه مضافن الى ما اورد علی الاول اخیرن یعنی اشکال آخری باز تکرار میشه که بنابراین استعمال لفظ در کل اجزا میشه استعمال لفظ موضوع للجز در اشکال دیگه هم داره و فیه انهو علیه بنابر این جامعی که شما ارائه کردید یتبادل ما هو المعتبر فی المسما تبادل پیدا میشه در اونی که معتبر در مسما یه جز یک وقت معتبر در مسما یک وقت معتبر مثلا اگر در نماز 11 تا جز ملاک باشه عرفه یکی از اون 11 تایی که آقا اتیان کرده قرائت باشه الان این قرائت معتبر در مسماست یعنی اگر این قرائت رو نمیخون اصلا به این نمیگفتن نماز چون 11 تا نمیشون حالا که خونده بهش میگن نماز ولو نماز باطل باشه ما نمیگن نماز سنی پس الان یتبادل ما هو المعتبر فی المسما فکان شیء واحد یه شیء مثلا قرائت داخلا فی المسما تارتا قرائت دخیل در مسما میشه اونجایی که مثلا آقا 11 تا جزء اتیام میکنه یکی از اجزایی که اتیام میکنه قرائت و همین قرائت خارجا عن المسما تارتا اخرى اونجایی که 11 تا جزء اتیام میکنه غیر قرائت الان دیگه تابع اون قرائت نیست چه قرائت رو بخونه چه نخونه بهش میگن سلام چون 11 تا جزء و اتیان بل بنابراین تبادل پیدا میشه بل کان، بله، فکان شیء واحد داخلا و خارجا بل مرددا. گاهی وقتا مثلا تردد پیدا میشه که این تردد در واقع عدل تبادله، نه عدل داخل و خارج. چون داخل و خارج دو شاخه تبادله، یعنی بیان تبادله، میتونه عدل این باشه و الا واقعا عدل اونه، یعنی یا تبادل یا تردد. تبادل مال جاییست که 11 تا جزء و فقط اتیام میکنه، تردد مال جایی که همه اجزا، یعنی اگر فقط به اون مقداری که در صدق مسمى شرطه اتیام میکنه تبادل پیدا میشه، اگر در کل اجزا بیش از اون مقدار، حالا یا در کل یا در بیش اتیام بکنه تردد پیدا میشه. بل مردد، همین شیء واحد مردد است، بین ان یکون هو الخارج او غیره. چه این تردد پیدا میشه؟ عند اجتماع تمام اجزا، همه اجزا بیاد. حالا ما نمیدونیم قرائت در صدق عنوان صلات دخیله یا دخیل نیست، چون میدونیم 11 تا از اینا در صدق عنوان دخیله، حالا اون 11 تا مشتمل بر قرائت هست یا نیست ما نمیدونیم. حالا بله بله، یعنی بیش از 11 تا من تاکید کردم اینا، بله درست، تمام اجزا مثاله، ملاک بیش از اون مقداری است که شرطه، اگر بیشتر از اون مقدار بیاد تردد پیدا میشه، درست همین که فهمید. و هو یعنی تردد و تبادل، کما ترا یعنی بدیهی البطلان الفاظ، نمیشه در موضوع لهشون تبادل پیدا بشه، یه چیزی دخیل در موضوع له باشه یه بار دیگه همون چیز خارج از موضوع له باشه، نمیشه در موضوع لهشون تردد پیدا بشه، الفاظ که وضع میشن برای یه معنا، برای یه معنا به طور خاص وضع میشن، ما نمیدونیم برای کدام یک از اینا وضع شده نیست. سیما ازالوه زر، حالا یعنی بخوان به عنوان مؤکد این اشکال، اونی که تأکید میکنه این اشکالو اینه، ازالوه زر حازا، یعنی این اشکال تردد و تبادل، مع ما علیه العبادات، با اون چه که عبادات برانن، من بیان برای ما موصوله ما علیه، من الاختلاف الفاحش به حسب الحالات، اگر این اختلاف فاحش حالات نماز رو در نظر بگیرید میبینید اشکال تشدید میشه، که نماز مسافر با نماز حاضر، نماز مستر با نماز غیر مستر چقدر تفاوت داره. حالا ما چند تا جزء و ملاک صدق عنوان صلات بگیریم، در حالی که ما میرسیم به نمازهایی که نماز صحیح هم و مشتمل بر اکثر اجزا نیستن، مثل صلات قربا. البته در صلات میت، حالا این صلات میت رو چند بارم دوستان اینجا مطرح کردن، بعضی ها گفتن اصلا صلات میت صلات به معنای نماز نیست، صلات به معنای دعاست، این یه نوع دعاست، اصلا نماز نیست، چون بعضی چیزایی که در مورد صلات گفته شده اصلا در نماز میت نیست، مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، اینا خب در نماز میت نداریم. بعضیا گفتن اصلا این صلات نیست، این صلات به معنای نماز نیست، یعنی صلات به معنای دعاست، یعنی دعاست برای شخصی که مرده. حالا اگر صلات مصطلح باشه اونم میشه یه مصداق. این دو تا جامعه سومیش باشه برای فردا.